امروز سپی ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
ارتجالی که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. طاعات و عبادات و روزه و نمازهایتان قبول باشه انشالله. من زهرا بهرامی گوینده به همراه سید سلطان حسینی نویسنده و تهیه کننده، طیب نوری صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با شما درباره پیام رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، صحبت‌های عبدالله رئیس در همین زمینه، اظهارات وزیر عدلیه درباره نافذ شدن قانون حمایت از اطفال در افغانستان و برخی مسائل دیگر گپ می‌زنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشتر به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان در پیامی ضمن تبریک فرارسیدن این ماه مبارک ابراز امیدواری کرد که فرصت بهره برداری از برکات این ماه نصیب همگان شود.
برادران و خواهران گرامی، فرارسیدن ماه رمضان، ماه رحمت و عبادت، ماه ترک گناه و معصیت و ماه نزول قرآن کریم را به شما مردم متدین افغانستان و همه مسلمانان جهان تبریک میگویم و آرزو میکنم که توفیق الهی نصیب همه ما شود تا از روزها و شبهای با برکت این ماه بیشترین بهره های معنوی را ببریم. ماه رمضان ماه تزکیه نفس و تهذیب اخلاق است و ماه فراگیری صبر و تحمل است. روزه گرفتن برای این است که ما را به گفتار و رفتار پسندیده آراسته گرداند و زیباترین سلوک را با مؤمنان بیاموزد. در این ماه کمک به نیازمندان نه تنها یک واجبه بلکه وسیله تکمیل عبادت شمرده می شود و بهترین فرصت است تا ثروتمندان و نیکوکاران به کمک افراد نیازمند و به ویژه یتیمان و بیوه زنان بی‌بضاعت جامعه بشتابند.
رئیس جمهور غنی از طالبان هم خواست که به این ماه مبارک احترام گذاشته و به درخواست صلح مردم افغانستان هم پاسخ مثبت بدن.
ماه مبارک رمضان ماه صلح و آشتی است. من یک بار دیگر از طالبان می خواهم که به این ماه مبارک احترام بگذارن و به تقاضای صلح و آشتی مردم افغانستان که در فیصله های لوی جرگه مشورتی صلح با سریع ترین کلمات انعکاس یافت لبک بگویند. همانطوری که در بیانیه مراسم اختتامیه لوی جرگه مشورتی اظهار داشتم، نمایندگان مردم افغانستان در لوی جرگه با قطعنامه خود یک نقشه را و پروگرام عمل را به دولت افغانستان ارائه کردند. من به ملت نجیب افغانستان اطمینان می دهم که بعد از این قطعنامه جرگه مشورتی بخش بزرگ سیاست صلح دولت را تشکیل می دهد و تا به تحقق کامل آن پیگیری خواهد شد. ما به لبیک گفتن از ندای نمایندگان مردم در لوی جرگه مشورتی صلح اعلام می داریم که اثر اقدام در جهت صلح و آشتی استقبال می کنیم و راضی نبودیم و نیستیم که هیچ خونه در کشور ما برخاک بریزد و هیچ طفل یتیم و هیچ خانواده داغدار شود.
بله، ای خواست همگی مردم افغانستان است که ای جنگ خانمانسوز هر چه زودتر پایان پیدا کنه. خدا کنه که طالبا هم گوش شنوا پیدا کنن و فراخوان صلح دولت و ملت افغانستان را بشنون و با او لبیک بگوین. آقای رئیس همچنان تاکید کرد آغاز ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است که وحدت و انسجام بیشتر و گام‌های اساسی برای صلح کشور برداشته شود.
در روز مبارک میشت پلکیدو لبختور فرصت به استفاده سره یو ځل بیا په ټول وطنوالو غږ کوم چې د اتحاد او اتفاق لمن ټینګ ونیسي او د روژې د معنویت په برکت د سولې او قوت په لور لا چټک ګامونه واخلي. دغه راز د افغانستان لامنیتی او دفاعی قواو غوړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بېغمه زړه وکړي. د هیواد له رسنیو څخه هم غوښتنه کوم چې خپلې خپرونې د روژې میاشتې روحاني فضا سره سم برابرې کړي او په دغه بختورو ورځو شپو کې د خلکو په تنویر او لارښودنه کې لا زیاته برخه واخلي.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان هم در پیام خود به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت ماه مبارک رمضان فرصتی برای تزکیه نفس، انفاق، همدلی، همسویی و همزیستی در جامعه اسلامی است تا در این مدت اعمالمان را در ترازوی عدل الهی سنجش و آزمایش نماییم و بابت اشتباهات و گناهانمان از دربار پروردگار عالم آمرزش بطلبیم. آقای عبدالله در بخش دیگری از پیام خود تاکید کرد در این ماه دروازه‌های رحمت الهی بر روی بندگان باز می شود و خاطیان و گناهکاران با توبه و بازگشت به درگاه ایزد متعال مورد عفو و بخشش قرار می گیرند. اما آنانی که دست از خشونت و کشتار مسلمانان بیگناه بر نداشته و همچنان به تبل جنگ می کوبند شامل رحمت الهی نمی شن. عبدالله افزود در ماه مبارک رمضان مردم افغانستان انتظار دارند که خشونت های طولانی متوقف شود و آنها بتانند در فضای آرام به عبادت و نیایش بپردازند. وی بیان داشت در ماه مبارک رمضان همه به ویژه علمای محترم و بزرگان کشور وظیفه دارند که مردم نسبت به ارزش‌های دین مقدس اسلام و خطر افراطیت و تندروی در جامعه اسلامی آگاه و ابعاد خشونت، جنایت و سوء استفاده از دین در توجیه عملیات تروریستی را برای مردم بازگو و روشن کنند. این را هم بگوییم که آقای عبدالله پیشتر سفری به ترکیه داشت و با مقامات این کشور در رابطه با مسائل مختلف دیدار و گفتگو کرد. مهمترین این دیدارها ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بود. در این دیدار رئیس جمهور ترکیه گفت افغانستان و ترکیه روابط تاریخی و دیری ندارند و صلح و ثبات در افغانستان برای ترکیه از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. ترکیه از آغاز به کار پارلمان جدید افغانستان استقبال و آن را گامی در راه تحکیم مردم سالاری در افغانستان تلقی می‌کند. و اظهار داشت که ترکیه در کنار مردم و حکومت افغانستان ایستاده و با کمک و همکاری با مردم و دولت افغانستان ادامه می‌دهد. از تلاش‌ها برای دست یافتن به صلح در افغانستان حمایت می‌کند و خواهان برقراری صلح دائمی، عادلانه و قابل تطبیق در افغانستان است. آقای عبدالله هم روابط میان ترکیه و افغانستان را تاریخی، دوستانه و استوار بر مشترکات و ارزش‌های دینی، فرهنگی و تاریخی خوانده و از ترکیه به عنوان یکی از متحدان استراتژیک و دائمی افغانستان نام برد. وی با ارائه تصویری از وضعیت سیاسی امنیتی افغانستان، از کمک‌ها و حضور پررنگ ترکیه در افغانستان در عرصه بازسازی و تلاش برای استقرار صلح در کنار دیگر متحدان بین‌المللی افغانستان تشکر و قدردانی کرد. یکی از نکات جالب سفر آقای عبدالله به ترکیه هم شرکت و سخنرانی در مراسم افتتاح مسجد جامع چاملیجا در استانبول بود. و در بخش از سخنان خود در این زمینه گفت اعمار مسجد جامع تحسین برانگیز چاملیجا تعهد ترکیه را به ارزش‌های اسلامی نشان می‌دهد. تکمیل شدن اعمار مسجد بر رجب طیب اردوغان، حکومت، مردم ترکیه و ساکنان شهر زیبا و تاریخی استانبول تبریک میگم. مسجد جامع چاملیجا یکی از نمونه های معماری منحصر به فرد سبک معماری سنان در عصر حاضر است. چون که سخنان آقای عبدالله به زبان انگلیسی یا اما انگلیسی بود، ما فقط یک چند ثانیه از را براتان پخش میکنیم. Ladies and gentlemen, listen please.
My heartfelt congratulations to you, Mr. President, and to the brotherly peoples of Turkey for completion of the work in this marvel of architecture in modern history in the beautiful city of Istanbul. And congratulations to the chief architects and artisans, which reminded us once again that genius in innovation, in work of art, didn't end with Sinan in the history of this country, but it continues with preserving the rich culture in art and spiritual heritage of this country.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در جریان هستین که قانون حمایت از اطفال بالاخره در پارلمان افغانستان تصویب و با توشیح رئیس جمهور نافذ شد. به همین مناسبت پیشتر مراسمی در کابل برگزار شد و تعدادی از مسئولان در آن سخنرانی کرده و آن را نقطه عطفی در رابطه با مسائل حقوقی و به ویژه حقوق اطفال دانستند. یکی از این سخنرانان سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بود. آقای دانش در بخش از سخنانش گفت بسیار جای خرسندی است که اکنون یکی از مهمترین قوانین مربوط به حقوق طفل در کشور ما به تصویب رسیده و در جریده رسمی نشر شده. صیانت و حفاظت از حقوق طفل یکی از با ارزشترین مسائل اجتماعی و انسانی و کلید بنیانگذاری یک جامعه سالم و مسون و نشانه احترام به کرامت انسانی و حقوق بشری است. آقای دانش گفت که می‌خواهد این قانون کمی با تفصیل معرفی کند. درباره محتوای 3 فصل اندکی توضیح می‌ده و بقیه فصل‌ها را تنها با ذکر عناوینشان اکتفا می‌کنه. اما ما خو نمی‌تونیم صحبت‌های ایشان را با تفصیل پخش کنیم. همونطور خلاصه بعضی بخشاش با هم دیگه مرور می‌کنیم. آقای دانش گفت که در فصل اول ضمن احکام متعدد 2 موضوع بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته. اول اهداف قانون است که واقعا بسیار عالی و با تفصیل تشریح شده و دوم تعریفات دقیق اصطلاحات مربوط به حقوق طفل می باشد. بیاین بشنویم که معاون سب دیگه چی گفتن.
در فصل دوم قانون یک مکانیزم اجرایی بسیار عالی برای تطبیق قانون و نظارت از تطبیق قانون پیش بینی شده. در این فصل کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل ذکر شده که 23 تن از عالی‌ترین مقامات دولتی و شمول وزرا، وزرای عدلیه، مالیه، امور داخله، امور زنان، صحت عامه، اطلاعات فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی، ارشاد حد و اوقاف، رئیس انبار و نمایندگان از تعداد ادارات مختلف دیگر در این کمیسیون ملی عضویت که سکرتریت هم فاقده وزارت کار امور اجتماعی و دفتر معاونت ریاست جمهوری است. عضویت 23 نفر از مقامات عالی دولتی نشان‌دهنده اهمیت است که قانون و موضوع نظارت از اجرای قانون قائل شد. ما واقعا انتظار داریم که حالا که قانون نافذ شده هم این کمیسیون ملی با هر دو کمیته تخنیکی خود هر چه زودتر کار عملی خود را آغاز کنند. از سکرتریت کمیته ها می خواهیم که هر چه زودتر زمینه برگزاری و آغاز فعالیت این کمیسیون و کمیته ها را فراهم بسازند.
بله، قانون اگه موجود باشه و اقدامی برای عملی کردنش نشه، خب بازم اون میشه که میگن روی کاغذ باقی مانده. دانش صاحب بریم سر فصل سوم.
فصل سوم قانون بازم مربوط میشه به نهایت مهم که عبارت از حقوق اساسی دید. ما باید در قانون پیشاپیش مشخص کنیم که حقوق اساسی یا بنیادی طفل چی هست که در این فصل شما ببینید 33 مورد با عنوان حق اساسی طفل شمرده شده که از حق حیات و داشتن نام و تابعیت و هویت گرفتن تا مسائل مهم مانند تأمین امنیت و مسئولیت در محیط خانواده، آموزش و اجتماع و برخورداری از موازین محاکمه عادلانه و جلوگیری از استفاده از طفل در فحشا و اعمال جنسی و جلوگیری از اختطاف و قاچاق و مسائل مانند آن. 33 مورد با عنوان حقوق اساسی طفل در این فصل، فصل سوم بیان شد.
خب بازم تکرار میکنیم، مواردی که در قانون بیان شده و به خصوص حقوق اساسی اطفال که ذکر شده بسیار خوب است، اما مهم اجرای هرچه سریعتر قوانین است تا اطفال نازنین کشور دیگه از حقوق اساسی خود محروم نمانند. معاون صاحب گفتین که فصلهای بعدی رو تو خلاصه میگین، بفرمایید.
در فصل چهارم مراقبت صحی اطفال، در فصل پنجم بازتوانی طفل دارای معنیت، در فصل ششم مراقبت های اجتماعی، در فصل هفتم تعلیم و تربیت، در فصل هشتم رشد فرهنگی طفل، در فصل نهم مراقبت از طفل کارگر، در فصل دهم موضوع منع جدایی طفل از والدین، در فصل 11 سرپرستی طفل، در فصل 12 جلوگیری از استخدام طفل در فعالیت‌های نظامی، در فصل 13 تخلفات طفل، در فصل 14 خرید و فروش و اختطاف و قاچاق طفل، در فصل 15 حمایت از اطفال در برابر فحشا و اعمال جنسی، و در فصل 16 مکلفیت والدین و مسائل متفرقه دیگر مورد بحث کرد. به این ترتیب واقعا ما شما داری مرور کوتاه میبینیم که تمام موضوعات مرتبط به طفل در این قانون آمدن و به صورت مواد متعدد احکام بسیار واضح در باره آنها بیان شد.
بله درست است معاون صاحب، ما خو گپ خود در این مورد گفتیم. اجرای قانون. همگی میدانیم که اطفال دوست داشتنی و محروم ما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن.
اکنون با شما در عمل میبینیم که اطفال افغانستان در عرصه‌های مختلف با مشکلات و چالش‌های بسیار جدی مواجه هستند. از عدم دسترسی و تعلیم و تربیت گرفته تا مراقبت‌های صحی، تا اطفال کارگر، تا اطفال در معرض خطر، اطفال جنگ، اطفال دارای معلولیت و اطفال در معرض بهره‌کشی های ظالمانه و غیر انسانی. در این رابطه همه ادارات دولتی و غیر دولتی مسئول هستند، ولی به طور خاص وزارت های معارف، صحت عامه، وزارت محترم عدلیت، قانون اجتماعی، امور زنان، نهادهای عدلی و قضایی ما و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هر کدام در عرصه وظایف مربوطه‌شان مسئولیت‌های سنگین‌تر دارند نسبت به ادارات دیگر، و در حقیقت مسئولیت تطبیق احکام این قانون بر دوش همه ادارات و وزارت هاست. اما در این میان واقعا وزارت کار و اجتماعی حداقل برای هماهنگ ساختن اجراءات و تعقیب مصوبات و فیصله ها و ارائه گزارش به مراجع مربوطه وظایف بیشتری بر عهده دارد که ما از رهبری وزارت محسن معینیت امور اجتماعی که به طور مشخص انتظار داریم که واقعا در تطبیق قانون تلاش بیشتری داشته باشد.
خب آقای عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان هم در مورد قانون حمایت از اطفال با یکی از رسانه‌ها گفتگوی انجام داد و خبرنگار محترم از وی در مورد کم و کیف قانون سوال کرد و اینکه چرا این قانون در پارلمان تا حد جنجالی شد. بفرمایید آقای انور، گفتنیتون رو بگویید.
خاله محترم، ما این قانون دو سال قبل به پارلمان فرستادیم تا طی مراحل شود و سوالات زیادی که در این عرصه پیش وکیلای محترم در کمیسیون موجود بود و اکثر و جواب گفته شد و قانون تقریبا مورد تایید قرار گرفت. موضوعی که اختلافی باقی ماند متعلق به سن میشد که اوجا در قانون میسته که در ماده 39 قانون مدنی افغانستان قبلا سن رشد 18 سال پذیرفته و این قانون موجود از قبل در افغانستان است. در این قانون هم سن رشد 18 سال پذیرفته شده. متاسفانه در ولسی جرگه نظریات به شکلی موجود بود که گویا سن رشد دختر 14 سال و از پسر 16 سال است. به همین خاطر متاسفانه قانون در اوجه پاس نشد. یک قسمت تغییرات ایجاب میکرد که در قانون در بعض نقاط بسیار کوچک وارد شود. دوباره حکومتی را از ولسی جرگه مطالبه کرد و در جلسه 14 حدود 1397 مورد بحث قرار گرفت و به تصویب رسید تا به شکل فرمان تقنی نافذ شود. امروز قانون نافذ شده.
خوب شد که به خیر قانون نافذ شد. چه تغییرات در قانون وارد شد؟ آیا تغییرات زیاد بوده یا جزئی؟
یه قسمت تغییرات خیلی جزئی است. بله بیشتر در تغییرات در قسمت اصلاح نام بود که به یه قسمت بحث در کابینت صورت گرفت و در اوجه در همین یک تغییر کوچک وارد شد. و چون هدف از دوباره مطالبه ادی بیشتر انفاذش به شکل فرمان دقنی بود، به خاطر ادی که من مثل که یادآوری کردم ای از تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس لندن بود و باید به خاطر امت یک کنونسیون که ما تقریبا 30 سال قبل با او پیوسته بودیم، ما سند تقنین در افغانستان نداشتیم، به این خاطر ما این قانون و فرمان تقنین نافذ کردیم.
وزیر صاحب، از مشکلات اطفال همگی تا حدی حداقل آگاهی دارند. با نافذ شدن قانون حمایت از اطفال چقدر امکان کاهش یا رفع مشکلات اطفال وجود دارد؟
ببینید، ما در این قانون کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل داریم که تحت ریاست یک از معاونین رئیس جمهور است و در حضور 23 تن از وزرا و رؤسای ادارات مستقل افغانستان و جامعه مدنی افغانستان است و به همین شکل ما کمیسیونای تکنیکی داریم که به سطح مرکزی زیر نظر وزیر صاحب کار امور اجتماعی و معینان امی وزارت خانه ها و ادارات است و کمیسیونای مستقل و به همین شکل کمیسیونای تکنیکی ولایتی داریم. ما باور دارم که با آغاز کار از این کمیسیونا این حمایت حقوق طفل در سراسر افغانستان انشاءالله رونق خواهد گرفت و ما در این عرصه پیشرفت‌های خوبی را انتظار داریم.
خب آیا تضمینی هم در این رابطه وجود داره و یا اینکه شما میتونین تضمینی بتین که با اجرای شدن این قانون مشکلات اطفال رفع شوه؟
ما در این عرصه قانونی با این جامعیت نداشتیم. خوشبختانه فعلاً این قانون که تقریبا تمام مواد کنونسیون حمایت حقوق طفل شامل است، همیت قانون داریم و همه مواردی که چه قسم بتانیم از طفل حمایت کنیم در این درد شده. ما باور دارم که با فعال شدن حدیثی کمیسیون ما خیلی از مشکلات کودکان انشاءالله برطرف خواهیم کرد.
دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه با ارگ با شما هستیم از رادیو دری. میدونین که بارندگی ها و سیلاب های اخیر تلفات و خسارات زیادی را به مردم در ولایت مختلف افغانستان وارد کرد. دولت افغانستان هم پس از حوادثی که پیش آمد به صورت جدی تر در تلاش است که اقدامات عملی را برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده روی دست بگیره. وزارت احیا و انکشاف دهات هم از وزارتخانه هایی است که در این زمینه دست به کار شده. یکی از کارهایی که وزارت روی دست گرفته اعمار دیوارهای محافظتی در سواحل رودخانه ها یا به اصطلاح دریاهای مختلف است تا از تلفات احتمالی و خسارات مالی و اقتصادی جلوگیری و به بخش زراعت هم کمک شود. و یکی از رودخانه های مورد نظر رودخانه کنر در شرق افغانستان است. فریدون آژند، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، در همین رابطه با یکی از رسانه ها گفتگو کرده. چی گفته؟ خودتان بشنوید.
سیلاب های چند ماه گذشته به شدت دولت افغانستان را نگران کرد نسبت به طغیان های بی رویه که دریا میتونند در فصول از سال داشته باشند به دلیل بارش های سنگین. به خاطر تحکیم سواحل دریاها جزء اولویت ها قرار گرفت. البته در گذشته هم بود، ولی با توجه به سیلاب های مدهشی که باعث تلفات جانی و خسارات مالی شد، این مسئله در اولویت قرار گرفت. ما برای دریای کنر که یکی از دریاهای طغیانگر است و آب زیادی هم دارد و اتفاقا در سواحلش زمینای زراعتی و خانه‌های مسکونی زیاده هست، در حدود 40 کیلومتر دیوار بولدروال، بر اسم تکنیکیش بولدروال است، او را در نظر گرفتیم. از اینه که بررسی شده حدود 1,032,000,000 افغانی می باشه. بررسی های ما نشان میده که این دیوار میتونه هدف که ما تعیین کردیم در ظرف 2 سال ساخته شود.
خب آقای آژند، تا این مدت زمانی که خودتان گفتین 2 سال است، قرار است چه کارهایی انجام شود و مشخصا در بخش زراعت چه اقداماتی میتونه انجام شود؟
در حال حاضر از حدود 1 ماه پیش به این طرف سروی و دیزاین دو طرف دریا جریان داره. ما در فاز اولش نزدیک به 400 میلیون افغانی را در نظر گرفتیم و انشالله با شروع از کار از این ما بتانیم چیزی حدود 3600 هکتار زمین هم از سیل نجات بتیم، هم زمینی پرورش و آماده سازی زمین ها برای استفاده زراعتی میسر خواهد شد. تقریبا سروی رو به تمامی هست، به خاطر از اینکه نیاز به آن چنان پیچیدگی های نداره سروی است، ولی دریای کنن از قبل مشخص بود. ما احتمالاً به زودی بس آفرگوشایی یا ای پروژه میره به داوطلبی. بعد از آفرگوشایی ما فکر میکنم که از اواسط سال انشالله کار عملی پروژه شروع خواهد شد و با توجه به که 2 سال طول خواهد کشید، البته با سروی اینا، ما باید در اواخر سال 99 یا اوایل سال 1400 ما به برابرداری برسانیم دیوارهای بولدروال 40 کیلومتری دو طرف سوایل دریای کنر.
در رابطه با دیگر رودخانه ها در دیگر ولایات چه اقدامات روی دست گرفته شده؟ در ولایات دیگر هم خود ضرورت است که کارهای انجام شود دیگه نه؟ بار این که من سوال خود یک رقم دیگه مطرح کنم، یک کمی رسمی تر، شما برای مدیریت آب در دیگر ولایات افغانستان چه اقداماتی را روی دست گرفتین؟ در دیگر ولایات هم نیاز به کار است، اینطور نیست؟
دقیقاً، ما تمام دریاهای افغانستان را سروی کردیم و سروی میکنیم، یعنی یک بخشی از این دریا سروی شده و بخش دیگه در جریان سروی قرار داره و در اطراف بعضی از دریای افغانستان ما دیوارها را ساختیم. به طور مثال ما 30 کیلومتر سوایل دریای ارغنداب ما را دیوار استنادی ساختیم، تکمیل شد، به برابرداری رسید 1 سال قبل و هزارها جریب زمینی که در بهترین، حاصلخیزترین و آماده ترین زمین ها برای باغداری خصوصا انار در اطراف ارغنداب بود که ما را زمینی آبیاری شه و زمینی نجاتش از سیلاب ها و همچنان مناطق مسکولی را از سیلاب ها مایه ساختیم. ایزی همین چند روز قبل ما سوایل دریای سروبی را که متاسفانه در طغیان های 2-3 سال اخیر و امسال باعث تخریبات شده بود و خسارات بیشتر مالی و زراعتی ایجاد کرده بود، ما سنگ تداب ساخت این دیوار را که حدود بیش از 4 کیلومتر است او را سنگ تدابش را گذاشتیم. عملا همین لحظه کار ساخت این دیوار را جریان داره و به تناسب از این تمام دریاهایی که هم امکان آبیاری از وجود داره و هم امکان طغیانش و ضرر رساندن به زمین های زراعتی و خانه های مسکونی و مناطق رهایشی، تمام از اینا سروی میشه، بررسی میشه و بر اساس نیاز یا دیوار استنادی ساخته میشه یا بولدروال یا دیوارهای گبیونی. شما میدانید که دریای آمو بخش عمده از مرز افغانستان ساخته و بدبختانه در طول سالهای گذشته بستر دریای آمو در حال تغییر است و با توجه به اینکه ما از گذشته آمو را مرز بین افغانستان و کشورهای همسایه میدانیم، این به ضرر ماست. به این خاطر تره و به دلیل که دریای بسیار بزرگی هست، تره سروی از او از سالهای گذشته روی دست گرفته شده. در جایی که نیاز به کار اضطراری بوده در اونجا یک مقدار کار صورت گرفته، ولی برای ساخت دیوارهای دائمی و محکمی که جلوی تخریب سوایل بگیره و مسیر دریا را عوض نکنه یک مقدار زمان ضرورت است.
شنونده های عزیز، آهسته آهسته با پایان برنامه هفته با ارگ نزدیک میشیم. فرصت زیادی نداریم و فقط میخواییم که چند خبر را به صورت کوتاه مرور کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با نمایندگان ولایت پروان، کاپیسا و پنچیر در لوی جرگه مشورتی صلح تاکید کرد که موفقیت لوی جرگه مشورتی صلح محصول تلاش های مردم است و گفت که بزرگترین دستاورد این جرگه تبدیل بحث های پراکنده به یک گفتمان ملی و منسجم است که حکومت آن را نقش چه راه خود میدانه. آقای غنی در دیدار با نمایندگان منتخب مردم کابل در لوی جرگه مشورتی صلح هم از مهمان نوازی شهریان کابل و اشتراک فعال آنان در لوی جرگه مشورتی صلح تشکر کرده، افزود که طرح و انکشاف شهر کابل در 6 جلد ترتیب شده و بعد از تطبیق آن کابل بی جهت حرکت نخواهد کرد. و در دیدار با نمایندگان کوچی ها در لوی جرگه مشورتی صلح هم تاکید کرد که صدای شما باید در اطراف و اکناف شهرها و ولسوالی ها باشد. آقای غنی به اداره مستقل ارگان‌های محلی هدایت داد که در حکومتداری محلی بر کوچی‌ها سهم بتن و ای که رئیس جمهور در تماس تلفنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان در خصوص پروسه صلح افغانستان و اتصال منطقوی بحث و تبادل نظر کرد. صدر اعظم پاکستان تعهد سپرد که کشورش آماده هر گونه همکاری است که منتج به تامین صلح و ثبات در افغانستان شود. او از رئیس جمهور غنی خواست که به خاطر بحث تفصیلی و رسیدن به یک تفاهم واضح در رابطه با مسائل اقتصادی و اتصال منطقوی به پاکستان سفر کنم. خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. با یادآوری این نکته که شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس www.farstoday.com/dari هم بشنوین، از توجهتان تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.